زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
مقایسه ننگ دنیوی با آتش جهنم. امام علیه السلام به شدت پایبندی آنان به آداب و رسوم جاهلی را سرزنش کرده و فرمودند شما آنچنان بر افکار غلط خود اصرار دارید که پیامد بسیار دردناکی چون عذاب و خشم الهی را در مسیر حراست از آن عادات غلط قابل تحمل می‌بینید. این اصرار از نداشتن ایمان به آخرت حکایت می‌کند، زیرا انسانی که به هشدارهای جدی خدای متعال در مورد شکنجه‌های همیشگی اعتقاد داشته باشد، هرگز حاضر نخواهد شد با اصرار کودکانه بر امور واهی، ناپایدار و ضد ارزش ولی مطابق میل عرف جاهلی خود را به این بدبختی غیر قابل جبران مبتلا سازد. البته ننگ و عار به صورت‌های مختلف در قبیله‌ها جلوه می‌کند و ممکن است در هر زمان به موارد خاصی تعلق گیرد. دختر داشتن از نمونه‌های شایع این مطلب است. بر اساس آیات قرآن کریم، هرگاه فردی چنین خبری را می‌شنید، با چهره‌ای برافروخته از خشم، خود را بر سر دوراهی تحمل این ننگ یا از بین بردن دختر می‌دید. و چون سنگینی ننگ پدر دختر بودن را تاب نمی آورد، بی رحمانه راه دیگری در پیش می گرفت.
و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کریم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
و هنگامی که یکی از آنان را خبر میلاد فرزند دختر می رسید، چهره اش سیاه می گشت و سعی در فرو بردن خشم خود می نمود. آنگاه به لحاظ دریافت چنین خبر تأسف‌باری از قوم و خیش فراری شده و خود را بر سر دوراهی می دید. آیا با ذلت و خاری چون این فرزندی را در کنار خود بپذیرد یا در دل خاک نهانش نماید؟ چه بد حکم می نمودند. این در حالی است که منطق قرآن کریم ارزشمند دانستن نعمت الهی و موهبت خداوندی دانستن دختر و پسر است.
لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداوند است. او هرچه بخواهد می آفریند. برخی را فرزند دختر و بعضی را پسر عطا می فرماید. عده ای را نیز پسر و دختر می دهد و هر که را اراده فرماید نازا قرار می دهد. او دانای تواناست. از دیگر ارزش‌های موهوم و جنجال‌آفرین رایج آنان، معیارهای خاصی بود که برای ازدواج در نظر می‌گرفتند. آنان هرگز انتخاب همسر را از میان افرادی که طبقه اجتماعیشان را پایین‌تر از خود احساس می‌کردند، بر نمی‌تافتند. اگر احیاناً جوانی این چنین با دختری از قبیله آنها زندگی مشترک تشکیل می‌داد، به اعتراض برخاسته و می‌گفتند تو چه حق داری با دختری از قبیله ما ازدواج کنی؟ این گونه ضد ارزش‌های عرفی بر هیچ ملاک منطقی استوار نیست. از دیدگاه قرآن کریم یگان ملاک تقواست. ادعای اسلام. اسلام فقط ادای شهادتین نیست. اگر در اعتقادات تشکیک شود و احکام هم تاریخ مصرف خاصی داشته باشد، چه چیز باقی خواهد ماند؟ آیا صرف ثبت کلمه مسلمان در شناسنامه کافی است؟ آیا ادعای اسلامی بودن برای کشور کارساز است و نباید خط بطلان بر ارزش‌های پوچ و پوشالی همچون ملی گرایی و تعصب‌های نژادی کشید؟ آیا نفس ایرانی بودن خود معیاری برای سنجش ارزش‌ها به شمار می‌آید؟ اگر چنین است، چرا شهروندان دیگر کشورها انتصابشان را به کشور خود ملاک ارزش ندانند؟ آیا غیر از این است که همه و همه بنده خدای بیشریک و همتا هستیم و او برای برتری و امتیاز فقط تقوا را معرفی فرموده است و بس؟ مراسمی همچون چهارشنبه سوری چه توجیه معقولی دارد؟ آیا زنده کردن چنین اموری بازگشت به دوران پیش از اسلام و پشت پا زدن به مبانی دینی نیست؟ تا آنجا که در مجالس خصوصی بگویند دیگر حکومت دین معنا ندارد و هرچه هست دموکراسی و خواست مردم است. امام علیه السلام مردم را به یاد پیمان با خدا انداخته و در مورد شکستن پیمان دلسوزانه هشدار می‌دهند و می‌فرمایند خدا برای شما به سبب پایبندی به لوازم ایمان حریمی معین فرمود و در بین مردم امنیتتان بخشید. به راستی اگر لطف خدا را از دست بدهید چه چیزی خواهید داشت؟ خداوند جان و مال و ناموستان را در سایه اسلام حفظ کرده است. مگر نه این است که روی آوردن به ارزش‌های غیر اسلامی زمینه ای مناسب برای طمع دین ناباوران در گشودن جبهه جنگ علیه افرادی است که از اسلام جز پوسته ای بی‌مغز در دستشان باقی نمانده؟ ولایت کفار ممنوع. همان گونه که پیشتر نیز اشاره کردیم، قرآن کریم پذیرش ولایت کافران و یکدلی با آنان را به شدت نکوهش کرده است. از دیدگاه این برترین کتاب آسمانی، چون این امری به معنای پیوستن به صفوف آنان و رها کردن اسلام است.
ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين.
ای دین باوران، یهود و نصارا را به عنوان یار و یاور نگیرید. برخی از آنان کمک برخی دیگر هستند و هر که از شما از آنان یاری طلب نمود، او نیز همچون آنان محکوم به کفر است. همانا خداوند مردمان ستمگر را هدایت نمی فرماید. این آیه و همه آیات کریمه قرآن را نباید در زندان الفاظ زندانی کرد و همواره باید حقیقت والای قرآن کریم را نسب العین قرار دهیم. امروز هم افرادی که در رویای شیطانی فشردن دست صفا و صمیمیت با آمریکایی‌ها هستند و به آنان با دیده دوستانی ارزشمند می‌نگرند، حقیقتاً خود آمریکایی هستند. البته نه از نظر ملیت و نژاد، بلکه از نظر اعتقاد و طرز تفکر. چرا که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله با کسی شوخی ندارند و آیات نورانی قرآن کهنه شدنی نیست و توجیهات و تأویلات بیمورد را بر نمی تابد. طرفداران این منش هر گونه همدردی و همنوایی با ملت‌های ستم دیده و مظلوم را عقب ماندگی دانسته و در مقابل ثمره ارادت به آمریکا و همپالگی‌هایش را سرازیر شدن فناوری و پیشرفت‌های چشمگیر علمی و صنعتی می‌دانند. غافل از آن که بر اساس رهنمود رهگشای مولایمان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، همین بیتوجهی به مبانی متین اسلام و روی آوردن به ارزش‌های خیالی و بیمهری به همکیشان دلسوز برای دشمنان دیرینه‌ای چون آمریکا نوید بخش سستی و زبونی آمریکا باوران مسلمان نما خواهد بود و با مشاهده حالت انفعالی و قابل نفوذ زمینه را برای اعمال خوی ددمنشانه و حمله و جنگ و ستیز مناسب می‌یابند. آیا در چنین شرایط اسفباری دین باوران راستین به یاری این رنگ باختگان دنیا پرست می آیند و خداوند هم فرشتگان مقربی چون جبرائیل و میکائیل علیهم السلام را مأمور امداد رسانیشان می فرماید؟ یا اینکه حق تعالی چنین کمکی را در گرو تقوا و صبر و پایمردی و دفاع از ارزش‌های مورد پسند خود قرار داده و فرموده است؟
بلا ان تصبر و تتقوا و یأتوكم من فورهم هذا یمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
آری، اگر اهل صبر و تقوا باشید و مشرکان با چنین خشم و خروشی به شما حمله ور شوند، خداوند شما را با 5000 فرشته با نشانه های خاص یاری می رساند. اما اگر به جای گام نهادن در این مسیر ارجمند توجه به زرق و برق ناپایدار دنیا شود، نه امداد غیبی وجود خواهد داشت، نه گروه‌های مختلف اهل ایمان به یاری خواهند پرداخت، چرا که شرط یاری خدا یاری کردن اوست.
یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
ای اهل ایمان، اگر خدا را یاری کنید، خداوند یاریتان خواهد فرمود و ثابت قدم و استوارتان خواهد ساخت. قرآن کریم کتاب رمان و قصه های خیالی یا نقل وقایع گذشتگان با هدف سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت نیست و همواره مخاطبان خود را به پند گرفتن از فراز و نشیب های زندگی پیشینیان و پرهیز از دامن زدن به اموری فراخوانده است که مقدمات شکست در مقابل دشمن برون و درون و سرانجام هلاکت دین و دنیا را در پی دارد. این همه از عاد، ثمود، لوط، بنی اسرائیل و دیگر اقوام سخن گفتن برای بیداری فطرت خفته ماست که تا فرصت از کف نداده ایم خود را دریابیم و چاره‌ای بیندیشیم و خدای ناکرده فردای قیامت به این قبیل آیات که پس از بیان هلاکت اقوام مختلف ذکر شده به دیده ی حسرت و افسوس غیر قابل جبران ننگریم که
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
همانا در این مورد نشانه ای از قدرت خدا و زبونی و هلاکت اقوام هست، ولی بیشتر مردم اهل ایمان نیستند و همانا پروردگار تو همو شکست ناپذیر و مهربان است. توجه به هشدارهای الهی.
و ان عندكم الامثال من بأس الله و قوارعه و ایامه و وقایعه فلا تستبطئوا وعیده جهلا بأخذه و تهاونا ببطشه و یأسا من بأسه فان الله سبحانه لم يلأن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلعن الله السفهاء لركوب المعاصی و الحلماء لترک التناهی الا وقد قطعتم قید الاسلام و عطلتم حدوده و امدتم احکامه.
نزد شما نمونه های گویایی از عذاب خدا و حوادث کوبنده او و روزگاران سخت و رخدادهای دشوار وجود دارد، بنابراین وعده عذاب خدا را از روی ناراحتی و کم اهمیت دانستن آن و منتفی دانستن عذاب الهی پشت گوش نیندازید، چرا که خداوند نسل قبل از شما را تنها به دلیل به جای نیاوردن امر به معروف و نهی از منکر از رحمت خود دور ساخت، نابخردان را به جهت ارتکاب گناهان و خردمندان را به لحاظ مانع گناه آنان نشدن. آگاه باشید شما رشته ارتباطتان را با اسلام در هم گسیخته و حدود الهی را به زمین نهادید و احکامش را از بین بردید. خدای تعالی در موارد فراوان به سرنوشت گذشتگان اشاره فرموده و مخاطبان را به تأمل در آن دعوت فرموده است. نظیر
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
آیا به گوشه های مختلف زمین سری نمی زنند و به سیر و گشت و گذار در زمین نمی پردازند تا ببینند سرنوشت کسانی که قبل از آنان می زیستند چگونه بوده است؟ آنان نیرومندتر بودند و آثار وجودیشان بیشتر بود. خداوند به لحاظ گناهانشان آنها را گرفت و هیچ نگهدارنده‌ای در مقابل خداوند برای آنها وجود نداشت. در اینجا نیز هماهنگی کلام روح بخش مولایمان امیرالمؤمنین علیه السلام با کلام جاودان پروردگار مهربان مشام جان را نوازش می دهد. امام علیه السلام همچون پدری مهربان در مورد بی توجهی به رخدادهای اسفبار در اقوام گذشته هشدار داده و مخاطبان را از عواقب بسیار تلخ بی توجهی به تهدیدهای خدای تعالی برحذر داشتند. متاسفانه باید گفت این روحیه ریشه‌ای دیرینه داشته و خدای تعالی وجود آن را در تمام امت‌های پیشین این چنین بیان فرموده است.
و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
هیچ پیامبری را به دیاری نفرستادیم مگر اینکه به منظور ایجاد حالت تضرع و توجه قلبی به خدای تعالی آنها را به سختی و گرفتاری مبتلا ساختیم. سپس رفاه و آسایش را جایگزین تنگناها نمودیم تا بدان جا که فزونی یافتند و با آسودگی خاطر گفتند این امری طبیعی است و پدران ما نیز همچون سایر انسانها هم دچار سختی و رنج می شدند و هم روی رفاه و آسایش را می دیدند. این بلاها ربطی به قهر و خشم خدا ندارد. به ناگاه آنان را با دست انتقام برگرفتیم در شرایطی که آنان کاملا غافل بوده و نمی فهمیدند. اهمیت امر به معروف. همان گونه که امام امیرالمؤمنین علیه السلام رها کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر را سبب دوری اقوام گذشته از رحمت الهی و ابتلا به لعنت خداوند دانستند، امروز نیز اگر به این اصل اصیل کم مهری شود، خدای ناکرده چون این پیامد خطرناکی را در پی خواهد داشت. بدبختانه در عصر حاضر عده‌ای تحت پوشش دموکراسی و آزادی فکر و رفتار امر به معروف و نهی از منکر را دخالت بیجا و فضولی در کار دیگران می شمارند، در حالی که در شرع مقدس اسلام برای این عبادت ارزشمند همچون دیگر عبادات ضوابطی در نظر گرفته شده است که با رعایت دقیق آن مقررات هم حقوق افراد حفظ می شود و هم حقوق جامعه و همین که احکام الهی مورد استهزا و بیتوجهی قرار نمی گیرد. نمی توان هنگام ارتکاب امور خلاف دین و شکستن قبح گناه در جامعه با دستاویز قرار دادن شعارهای فریبنده ای چون آزادی به راحتی از کنار آنان گذشت. چرا که در واقع عواقب آن هم در این سرا دامنگیر همه افراد جامعه و از جمله خود آن افراد خواهد شد و سرانجام در زندگانی جاویدان کام همگان را به محرومیت از نعمتهای غیر قابل تصور آن سرا تلخ خواهد کرد. خدای تعالی در قرآن کریم بارها امر به معروف و نهی از منکر را از ابعاد مختلف مطرح فرموده و رهنمودهای آسمانی ارائه فرموده است و طبعا خوشه چینی از تعالیم بسیار پربرکت آل البیت علیهم السلام در این زمینه نیز همچون دیگر موارد دستیابی به نکته‌های بسیار ارزنده را در پی خواهد داشت، ولی چون مجال شرح و بحث نیست اجمالا اشاره می‌کنیم. خداوند عالمان دینی و استوانه‌های علمی را سرزنش می‌کند از اینکه ساده از کنار منکرات بگذرند. می‌فرماید:
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
چرا عالمان دینی و استوانه‌های علمی مردم را از به گناه سخن گفتن و مال حرام خوردن باز نمی دارند؟ حقیقتاً کار زشتی انجام می دهند. یکی از مواردی که خدای تعالی چند بار در قرآن کریم از آن یاد فرموده و در سوره مبارکه اعراف مشروح تر مطرح شده، داستان آموزنده اصحاب سبت است. عده‌ای از بنی اسرائیل مجاور دریا زندگی می کردند و از راه ماهیگیری روزگار می گذرانیدند. دستور الهی بر ممنوعیت ماهیگیری در روز شنبه صادر شد و برای امتحان آنان ماهی‌ها در روز شنبه حضور چشمگیر در ساحل می‌یافتند و در دیگر روزهای هفته خبری از آنها نبود. سرانجام اصالت الاقتصاد و اصل حلال مشکلات بودن دلار و ریال حیله‌ای برایشان به ارمغان آورد. آنان بران شدند که فرصت را مغتنم شمرده و از ماهی های روز شنبه استفاده کنند. ولی برای آنکه حکم شرعی را هم به خیال خود رعایت کرده باشند یا به عبارتی نستجیر بالله خدا را فریب دهند، حوضچه هایی آماده کردند به گونه ای که ماهی ها شنبه وارد حوضچه ها می شدند ولی برای خروج با در بسته روبرو شده و زندانی می شدند و آنان روز یک شنبه به جمع آوری آنها می پرداختند. در این میان عده‌ای آنان را از این عمل زشت و بازی با احکام الهی باز داشته و نهیشان می کردند، ولی دسته ای دیگر که خود اهل این عمل نبودند سر برآورده و نهی از منکر کنندگان را سرزنش می کردند که چه کار دارید؟ همچنان که این نغمه ها همواره ساز می شود که اقتضای آزادی این است و چنین دخالت هایی با دموکراسی سازگار نیست، نیکان در پاسخ عمل زیبای خود را در بردارنده دو فایده مهم می شمردند. یکی این که ما خود در پیشگاه پروردگار برای ادای وظیفه پاسخی داشته باشیم و دیگر این که امید این هست اگر چه اندک که اینان دست از این کار شسته و به سوی حقیقت بازگردند. هنگامی که خیراندیشی ها اثری در روح دنیاگرای آنان نگذاشت، خداوند همه آن قوم را به استثنای نهی از منکر کنندگان به عذاب شدیدی گرفتار ساخت و سرنوشت بی توجهان به نهی از منکر با دنیا پرستان بازیگر رقم خورد و همه آنها به عذاب شدید الهی گرفتار شده و به صورت بوزینه در آمدند.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
شاید حکمت مسخ آنان به صورت میمون این باشد که میمون در بین حیوانات بیش از همه به بازیگری شناخته می شود و کسانی که با دین خدا بازی کنند چون این سنخیتی بین آنها و این حیوان بازیگر پدید می آید. قرآن کریم که برترین کتاب هدایت است ما را از دوستی با این بازیگران برحذر داشته.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
أي دين باوران، کسانی را که آیین شما را به مسخره و بازیچه گرفتند، چه آنانی که قبل از شما به آنان کتاب آسمانی داده شد، چه کافران، به عنوان دوست انتخاب نکنید و اگر حقیقتاً اهل ایمان هستید، از خدا پروا کنید. حال اگر خدای تعالی بر امت اسلامی منت نهاده و با وجود استحقاق عذاب استیصال چون این سرنوشت شومی را برای ما رقم نمی زند، باید در مقام شوک برآمده و خود را تافته جدا بافته ندانیم و خاضعانه از درگاهش بخواهیم به عذابهای دردناک دیگری که در قرآن مجیدش هشدارمان داده است مبتلایمان نفرماید.
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون.
بگو او همان خدایی است که می تواند عذابی از بالای سر شما یا از پایین پایتان به سویتان بفرستد، بلاهای آسمانی و زمینی، یا اینکه شما را دچار تفرقه و چند دستگی نماید و به برخی از شما عذاب بعضی دیگر را بچشاند، برای یکدیگر مصیبت آفرین شوید. بنگر چگونه به شیوه های گوناگون آیات خود را بیان می نماییم، باشد که فهم خود را به کار گیرند. این حقیقت را در نهج البلاغه مولایمان امیر مؤمنان علیه السلام که به حق تالی تلو قرآن کریم است و در صفحات پیشین شرح آن رفت به روشنی می‌یابیم.
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ سِرْتُمْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَعْرَابًا وَبَعْدَ الْمُوَالَاةِ أَحْزَابًا.
پول می‌دهند و تشویق می‌کنند که بروید حزب باز کنید. این حاتم بخشی ها و از کیفه خلیفه خرج کردن ها بهانه ایست برای چپاول بیت المال مسلمانان. چوب خدا هم صدا ندارد. آیا کشمکش ها و موضع گیری های تندی که کیان جامعه اسلامی را با خطر جدی مواجه می کند و دوری از ارزش های والای انسانی را به ارمغان می آورد، هرچند در کپسول های فریبنده ای چون آزادی فکر و اندیشه، توسعه سیاسی و دیگر موارد جاسازی شود، چیزی جز هشدار محبت آمیز قرآن و اطرت علیهم السلام است که در عبارات نورانی بالا گذشت؟ این شگردهای شیطنت آمیز را چند سال تجربه کردیم. آیا وقت آن نرسیده است که به دین خدا بازگردیم و برای احکام الهی ارزشی بایسته و در خور اوج عظمت والای آن قائل شویم؟ با دین خدا بازی نکنیم، چرا که پیامد آن بازیچه قرار گرفتن خود ماست.
و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
و هنگامی که با اهل ایمان برخورد می کنند می گویند ما نیز چون شما مؤمنیم، و هنگامی که با شیاطینشان خلوت می کنند می گویند ما با شما هستیم و مؤمنان را مسخره می کنیم. خداوند آنان را مسخره نموده و سرکشی متحیرانه آنها را استمرار خواهد بخشید. و نیرنگ به خدا نقشه های حکیمانه الهی را علیه انسان در پی خواهد داشت.
ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم واذا
همانا درویان در صدد حیله و نیرنگ با خدا برمی آیند، غافل از آن که خداوند نقشه آنان را نقشه براب کرده و او برای آنها نقشه تر خواهد فرمود. آری او بلا نازل می کند، ولی ممکن است گفته شود ما بلایی مشاهده نمی کنیم و اتفاقاتی که می افتد کاملا طبیعی است و گذشتگان ما هم شادی و غم داشتند.
قد مست آباءنا الضراء والسراء فأخذنا
خداوند توفیق من عطا فرماید کلام دلنشین مولای من را که بهترین نسخه شفا بخش دردهای بی درمان ماست به خوبی به کار ببندیم. مأموریت الهی برای دفع فتنه.
الا وقد امرنی الله بقتال اهل البغی و النکس و الفساد فی الارض فاما الناکسون فقد قاتلت و اما القاستون فقد جاهدت و اما المارقت فقد دوخت و اما شیطان الردهته فقد کفیته به سعقت سمعت لها وجبت قلبه و رجت صدره و بقیت بقیت من اهل البغی ولئن اذن الله فی الکرت علیهم لأدیلن منهم الا ما یتشذر فی اطراف البلاد تشذرا.
آگاه باشید خداوند مرا به جنگیدن با سرکشان و پیمان شکنان و فساد برانگیزان در زمین فرمان داده است. با پیمان شکنان جنگیدم، با قاستان ستم پیش نیز جهاد نمودم، خارج شدگان از دین را به خاک مذلت نشانیدم و کار شیطان گودالی به نام ردهه را هم با بانگ صاعقه‌ای که واژگونی قلب او و تلاطم سینه اش را در پی داشت یکسره نمودم. اکنون تنها اندکی از سرکشان تجاوز پیشه باقی مانده اند که اگر خداوند اجازه خروش دوباره ام فرماید آنان را جز معدود افرادی پراکنده و خار و ذلیل در گوشه و کنار شهرها تار و مار خواهم نمود. پرسش: بین این فراز از خطبه با بخش‌های پیشین چه ارتباطی هست؟ پاسخ: امام علیه السلام پس از توضیحی رسا در مورد ریشه‌ای بودن خطر خود بزرگ‌بینی و تکبر و بیان بعضی مصادیق روشن آن و زیان‌های جبران ناپذیری که به بار آمده است، برای ادای وظیفه‌ای الهی به معرفی خود پرداختند تا ضمن اعلام خطر به کسانی که با خودپسندی در پی کسب امتیازهای باد آورده اند، سابقه دلاوری‌های بی‌نظیر خیش در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پیش از آن رشد و نمای خود را از نخستین روزهای زندگانی در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله گوشزد کند و از این رهگذر پاسخگوی شبهات یاوه‌گویانی باشد که برخورد قاطعانه و شجاعانه آن امام حمام را با تأویلگران قرآن کریم بر نمی‌تافتند. در مورد فضای موجود زمان صدور خطبه لختی بیاندیشیم. امام علیه السلام در اواخر زندگانی سراسر هدایت و در عین حال پرفراز و نشیبشان فتنه های جمل، صفین و سرانجام نهروان را فرو نشاندند. در این هنگام است که برای اثبات حقانیت موضع والای خیش موقعیت بسیار نزدیک و منحصر به فرد خود نسبت به رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله را به زیبایی به تصویر می کشند. از سوی دیگر باید ذهنیت مخاطبان آن روز حضرت را مطالعه کنیم و بدانیم که آنان از نزدیکی حضرت علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و آله به خوبی آگاه بودند و نقش بی‌نظیر آن بزرگوار را در جنگ‌های مختلف و شرایط بسیار حساس احد، خیبر، خندق و امثال آنها از یاد نبرده بودند. ولی عاملی که برای بسیاری از آنان تصمیم گیری را به مشکلی جدی تبدیل کرده بود، دیدن چهره‌هایی سرشناس با سوابق چشمگیر در صف مقابل حضرت بود. آنان می‌دیدند این افراد با بعضی از نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله همداستان شده و علیه حضرت لشکری فراهم کرده‌اند تا حکومت مشروعی را که از سه حکومت قبلی مردمی تر هم بود از ریشه برکنند. مگر نه این بود که حدود 12 سال پیش از انتقال قدرت ظاهری به حضرت امیر مؤمنان علیه السلام، مردم طلحه و زبیر را همراه سعد ابن ابی وقاص و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف در کنار حضرت در شورای 6 نفره‌ای که عمر برای تعیین خلیفه بعدی معرفی کرده بود دیده بودند و آنان را مسنتر و دارای موقعیت اجتماعی برتر می‌پنداشتند. مگر غیر از این بود که عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله با دستاویز قرار دادن لقب ام المؤمنین کوته فکران فراوانی را علیه حکومتی شورانید که هم مشروعیت الهی داشت و هم به گواهی دوست و دشمن مردمی تر از حکومت قبل بود. آنان بصره را که از لحاظ اقتصادی مناسبتر از مکه و مدینه بود، برای تدارک جنگی عظیم علیه زمامدار معصوم و بزرگواری در نظر گرفته بودند که همگان به برادری ایشان با رسول خدا صلی الله علیه و آله اعتراف داشتند. در این حال امام علیه السلام در مدینه ماندند و فتنه انگیزی های آنان را همچون مصیبت های 25 ساله گذشته تحمل کردند. آیا باز هم دوران تحمل استخوان در گلو و خار در چشم است؟ اگر دیروز چنین بود، امروز وظیفه این نیست. اکنون مصالح کشور پهناور اسلام در این است که زمامدار راستین و دلسوز هر گونه نغمه شوم براندازی حکومتی را که جز به حق نمی اندیشد فرو نشانده و آفتها را بزداید. در غیر این صورت، دین ناباوران سینه چاک دین همه دستاوردهای آن را در معرض خطر قرار خواهند داد. اما مشکل امروز همان گونه که گفته شد، وجود بعضی از چهره‌های پرآوازه رویاروی آن امام همام است. برای مردمی که سالها به پشت کردن به معیارهای الهی و دلخوش کردن به ظاهری فریبنده خو گرفته‌اند، تحلیل این جریان بسیار دشوار است و طبعاً خواب راحت را از چشم‌های پرمحبت پدر مهربانی که بیش از خود آن مردم برای آنان دل می‌سوزانند خواهد رو بود.
و قد قلبت هذا الامر بطنه و زهره حتی منعن النوم فما وجدتنی یسعونی الا قتالهم او الجهود بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله فکانت معالجت القتال احون علی من معالجت العقاب و موتات الدنیا احون علی من موتات الاخره.
من همه جوانب را بررسی و به دقت زیر و رو نمودم تا آنجا که این فکر خواب را از من گرفت و از شدت تأمل و اندیشه خواب از سرم پرید و به ناچار یا باید به جنگ آنها می رفتم یا به یک باره همه آنچه را که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از سوی خدا آورده اند انکار نمایم. در این میان دیدم درگیری نظامی با آنان با همه سختی های آن از کشمکش عقاب الهی آسان تر است و محرومیت از دنیا نسبت به بی بهره بودن از نعمت های آخرت سهل تر است. امام علیه السلام این مشکل را در جای دیگر این گونه ترسیم فرمودند:
و لقد ضربت انف هذا الامر و عینه و قلبت زهره و بطنه فلم ارى لي فيه الا القتال او الكفر بما جاء محمد صلى الله عليه و آله.
به راستی ما چه مقدار برای مظلومیت مولایمان گریسته ایم و هم نوا با آن همراز چاه در دل شب سرشک از دیدگان فشانده ایم. اگر در آن روز بودیم، می دیدیم چگونه مولای مظلوممان پس از 25 سال خون دل خوردن افرادی را در صف مقابل خود می دیدند که هنوز خاطره حضور آنان در جنگ های زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نبردشان با دشمنان اسلام نزد حضرت مجسم بود، ولی اکنون مصداقی روشن از بدفرجامی را به نمایش گذاشته بودند و امروز هم برخی برانند به همه چیز با تساهل و تسامح بنگرند و بگویند اسلام دین رحمت است و با خشونت میانه این ندارد. اینان شعار گفتمان و خندیدن به روی همه را سر می دهند، غافل از آن که خدای تعالی برای حفظ حریم محبوب خشم و غضب علیه دشمنان خود را در سرشتمان به ودیعت نهاده و از عبث منزه است. از این رو باید ضمن برقرار کردن والاترین ارتباط قلبی با دوستان خدا از حق ستیزان به شدت دوری جست و برای اعتلاء کلمه اسلام با آنان با تندی رفتار کرد. ولیجدوا فیکم غلظته، کفار باید در شما خشونت و شدت بیابند. آری، امری بس عظیم است که انسان کامل با آن درجه بلند در حالی که به امر واجب تجهیز بدن مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرداخته است، خبر گرد آمدن عده‌ای را در سقیفه بنی ساعده برای تعیین خلیفه بشنود و خود را برای آزمونی سترگ مهیا سازد. حق محوری. آیا خدای تعالی برای شناخت حق معیاری تعیین نکرده است؟ این پرسشی است که پاسخ منصفانه و بدون تعصب به آن رهگشای پیچیدگی‌های عمیقی است که در طول تاریخ پدید آمده. اگر انسان در آغاز راه به گونه‌ای پاسخگوی سوال باشد که بعدها بتواند پاسخ خود را با حقیقت و همچنین کردار خیش را بر اساس آن تنظیم کند، قطعاً در قیامت از کسانی خواهد بود که خدایشان فرمود
و هم من فزع یومئذ آمنون.
عبارت حکیمانه
اعرف الحق تعرف اهله
در کنار صدها عبارت حاکی از آن حقیقت همواره فریادگر این نکته زیباست که اگر انسان برای شناخت حق از مقدمات خداپسند بهره جست، قطعاً پویندگان حق را به روشنی باز خواهد شناخت و هرگز دچار سردرگمی و آب زلال پنداشتن سراب نخواهد شد. در جنگ جمل، حارث ابن حوت لیسی در مقام بیان حیرت خیش در مورد دیدن چهره‌های معروف و پرسابقه رو در روی یکدیگر سخنانی گفت و امام علیه السلام فرمودند
نظرت الى تحتک ولم تنظر الى فوقک جزت عن الحق ان الحق والباطل لا يعرفان بالناس ولكن اعرف الحق باتباع من اتبعه والباطل باجتناب من اجتنبه.
تو به جای این که به بالا بنگری توجه خود را به پایین معطوف کرده ای، ملاک را در افراد می سنجی، در حالی که حق معیار است نه افراد. تو از حق گذشته ای و معیار را گم کرده ای. همانا حق و باطل با گرایش خاص مردم قابل شناسایی نیست، لکن خود حق را بشناس، آنگاه بر حق بودن موضع افراد را با دقت در اینکه چه کسی پوینده آن است به دست بیاور و باطل را هم بشناس تا بر حق بودن موضع کسی که از آن اجتناب می کند پی ببری. امام علیه السلام به او و همه انسانها تأکید فرمودند ملاک سنجش افراد حق است و بس، وگرنه نمیتوان گفت چون در جمل آنها 3 نفر بودند و در مقابل امیر مؤمنان علیه السلام 1 نفر بود، حق با آنهاست. نه اکثریت ملاک است، نه اقلیت، نه ملیت و نژاد و رنگ خاص. در حقیقت اگر این پرسشگر اندکی به گذشته مینگریست و رهنمودهای روشن رسول خدا صلی الله علیه و آله را در غدیر خم و صدها مورد دیگر از نظر دور نمی داشت، هیچگاه با چنین آشفتگی خیال روبرو نمی شد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.